سلام، من سارا فرمانی هستم و شما به اپیزود 15 از پادکست مای میس گوش میکنید. در این قسمت همونطوری که بهتون قول داده بودم میخواییم با مهمون عزیزی در مورد تغذیه صحبت کنیم. مهمون این هفته من خانم نیلوفر یزدانی متخصص تغذیه هستن و افتخار دادن در این اپیزود با ما باشن تا سوالایی که شما داشتین و من از ایشون بپرسم. نیلوفر جان سلام و ممنونم که دعوت منو قبول کردی.
سلام، مرسی از تو سارای عزیزم که منو به برنامه خود دعوت کردی.
اگر موافق باشی با معرفی خودت شروع کنیم.
بله حتما. من نیلوفر یزدانی هستم، کارشناس تغذیه، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش.
مرسی که اومدی نیلوفر جان. به نظرم بهتر از اصلا تعریف تغذیه سالم با هم شروع کنیم که تغذیه سالم چیه؟
تغذیه سالم اگر بخوام در موردش صحبت بکنم به این صورت هستش که ما هر فردی نیاز به یه انرژی داره که بتونه که کارهای روزمرهش رو انجام بده، که این کالری دریافتی اولین فاکتوری که وجود داره اینه که این کالری باید به اندازه باشه برای فرد، یعنی انرژی کافی رو داشته باشه. در کنار اون ما باید غذای متنوع استفاده بکنیم که ماکرونوتریانت های ما که میشه کربوهیدرات و چربی و پروتئین و میکرونوتریانت هامون که میشه ویتامین ها و مواد املاح و برای ما غذامون باید بتونه تامین بکنه و حالا تمام این فاکتور در کنار هم باید بتونه که سلامت ما رو حفظ بکنه. در کنار اون یه فردی هم که بیمار هستش، این تغذیه سالم باید بتونه که به بهبود سلامتش کمک بکنه. به صورت کلی این میشه که یه فردی که یه الگوی غذایی سالم داره، یعنی انرژی کافی دریافت میکنه، ماکرونوتریانت و میکرونوتریانت های مناسبش هم دریافت میکنه در طول روز.
پس میتونیم بگیم که ما هر کدوممون یه الگوی تغذیه‌ای ثابت داریم برای حفظ انرژی و اگر مشکل خاصی داریم باید اون المان‌ها رو توی تغذیه‌مون رعایت کنیم که میشه تغذیه خاص ما.
آره دقیقاً.
حالا راجع به انواع رژیم‌هایی که هست میتونی برامون توضیح بدی؟ چون مشخصاً موضوع این اپیزود کاهش وزن و تغذیه است و کسایی که میخوان چه رژیم سالم‌تری بگیرن چه برای کاهش وزن، چند نوع رژیم وجود داره؟
آره، ولی چیزی که دوست دارم قبل از اون بگم اینه که ما اصلا ببینیم که چه رژیمی میتونه برای ما مفید باشه و ما 100% ازش جواب بگیریم. وقتی که این فاکتورا رو بگیم بعدش میتونیم بگیم که خب حالا چه رژیم هایی تو این دسته میاد قرار میگیره. رژیمی برای ما مناسب هستش که اول همشون یه الگوی کلی دارن، اونم اینه که اشتهای ما رو کمتر بکنن، دریافت انرژی ما رو کمتر بکنن که بیان ما رو توی فاز نقصان کالری قرار بدن. اگه بخوام یه تعریف ساده از نقصان کالری بهت بگم میشه یعنی ما انرژی که میسوزونیم بیشتر از انرژی باشه که دریافت میکنیم، که البته بدن انسان یعنی ماشین نیستش که ما بتونیم اینو با یه فرمول بگیم که خب پس شما اگر در طول روز 1200 کالری دریافت بکنی 1500 تا بسوزونی پس توی فاز نقصان کالری. فاکتورهای زیادی تاثیر داره ولی تعریف سادهش میتونه این مدلی باشه. پس ما اگر که هر نوع رژیمی داشته باشیم که ما رو توی فاز نقصان کالری قرار بده کاهش وزن رو داریم و مشکلی نداریم.
و بدن همه به این نقصان کالری یکسان جواب میده، یعنی کاهش وزن جوابش؟
کاهش وزن اتفاق میفته ولی خب میگم بدن با بدن فرق داره، فاکتورهای زیادی تاثیر داره که حالا هر بدن چجوری جواب بده، ولی به صورت کلی آره هر فردی توی فاز نقصان کالری قرار بگیره کاهش وزن رو داره. حالا فاکتورهایی که موثر باشه بخوام بهت بگم، یکی خواب کافیه که به صورت نرمال حدودی، حالا چیزی که تو تحقیقات انجام شده و الان ما میگیم یه فرد باید بین 6 تا 8 ساعت خواب داشته باشه، خواب شبانه داشته باشه. حالا خواب شبانه چه تأثیری میذاره؟ یکی از مهمترین تأثیرهایی که میذاره اینه که روی هورمون‌هایی که توی اشتها تأثیر داره میاد کمک میکنه، یعنی باعث میشه که اون هورمون‌ها بیشتر ترشح بشن، فرد احساس گرسنگی کمتری داشته باشه و در طول روز انرژی کمتری دریافت بکنه. یکی دیگه از اونا نوشیدن آب کافیه. هر آدم به صورت نرمال بین 2 تا 3 لیتر آب نیاز داره، مایعات نیاز داره که 20% شما معمولا از غذا میگیریم و به غیر از اونو باید در سر نوشیدن مایعات باشه. این میاد چه کمکی میکنه؟ یکی به متابولیسم ما کمک میکنه، حرکت سیستم گوارش روده های ما رو بهتر میکنه و باعث اینم خیلی نقش موثری توی کاهش وزن داره. فاکتور بعدی که تأثیر داره استرس هستش که ما میدیم که هورمون کورتیزول رو بهش هورمون استرس میگیم.
همینطور.
خود هورمون کورتیزول توی چربی احشایی که اون چربی است که به زبان ساده توی شکم و پهلوی ما جمع میشه تأثیر میذاره و حتی تو تحقیقاتی هم که انجام شده افرادی که تونستن سطح استرسشون حالا با یوگا، مدیتیشن یا هر چیز دیگه کاهش بدن، کاهش وزن خیلی موثرتری داشتن. این سه تا فاکتور خیلی موثرن و معمولاً مراجعین ما یا افراد بهشون توجه کافی رو نمی‌کنن. در صورتی که اگر به همین چیزای خیلی ساده، به ظاهر ساده توجه بکنن، متوجه میشن که در فاز نقصان کالری باشن و این فاکتور هم کنارش داشته باشن، خیلی راحت با هر نوع رژیمی که اصولی باشه و استاندارد باشه میتونن کاهش وزن رو داشته باشن.
و حالا تعریف این رژیم اصولی و استاندارد چه و چه رژیمایی تو این کاتگوری قرار میگیره؟
خب ببین، هر رژیمی که بتونه که اون کالری که برای فرد نیازه رو، خب اینا با یه سری فرمول ها و این معیار واسه ما به دست میاد، نباید خیلی کم کالری باشه. یعنی ما، خود من به شخصه و خیلی از افرادی که با من هم فکر هستن، رژیم های خیلی کم کالری رو اصلا نمیپسندیم و استفاده نمی کنیم به خاطر حال مشکلاتی که به وجود میاره که یکی از اونا استوپ وزنه که جلوتر میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یکی از بزرگترین مشکلات این رژیم های کم کالری همین استوپ وزنیه. دومی اون احساس خستگی و زدگی از رژیمی که برای مراجعه ایجاد میکنه. پس هر رژیمی که تو رنج نرمال باشه برای فرد و بتونه متنوع باشه، یعنی همون چیزی که بهت گفتم، حالا این واژه ماکرونوتریانت و میکرونوتریانت استفاده میکنم، بتونه که اون موادی که برای بدن مفیده و لازمه رو به فرد بده، در کنارش کمکم بکنه به کاهش وزنش، این رژیم استاندارده. خب حالا انواع رژیما رو بخوام بهت بگم که این شرایطو داره، یه سری ما رژیم استاندارد داریم که استاندارد دایت میگن، که توصیه من به همه افراد هستش که اگر که برای اولین بار میخوان شروع بکنن یا اینکه خیلی وقت هست که رژیمای سخت گرفتن، انواع رژیما رو گرفتن، خسته شدن، میخوان شروع بکنن، از این استاندارد دایت ها شروع بکنن. و این خب رژیمیه که استفاده میکنیم ما، خیلی موقع بهترین جوابو میده تا یه مدتی روی فرد و وزنش میاد پایین. در کنار اون حالا انواع دیگه رژیم اومده، میدونی دیگه، رژیم کیتو هستش، گیاهخواری هستش، رژیم های انواع دیگه پر پروتئین هستش، مثل اتکینز هستش. این رژیم ها هم میان روی کاهش وزن تاثیر میذارن. اما چیزی که از همه اینا مهمتر اینه که فرد هر رژیمی که بگیره باید توش ثبات داشته باشه، یکی صبور باشه و یکی هم اون رژیم رو بتونه ادامه بده برای مدتی. یعنی اگر شما یه رژیم میشنون که رژیم کیتو خیلی خوبه، توی مدت زمان کوتاه وزن خیلی زیادی فرد کم میکنه، ولی وقتی که واردش میشن، چون حالا در مورد رژیم کیتو که بیشتر توضیح بدم، میبینی ما یه گروه بزرگی که مخصوصا برای ما ایرانی ها، ما همه کربوهیدرات خیلی استفاده میکنیم، نون، برنج، سیب زمینی، توی کیتو ما میایم اینو به 5-10% کل رژیم و کل کالری دریافتی محدودش میکنیم. این رژیم برای ما ایرانی‌ها راحت نیست و افراد صرفاً چون میشنون که این رژیم میتونه کاهش وزن خوبی بده، میان واردش میشن و بعد کم میارن، خسته میشن، احساس میکنن که این رژیم براشون مناسب نیست و خب پس نیازی نیستش که وارد این فاز بشن. یا خیلی از موقع‌ها ما میشنویم که میخوان که به سمت گیاهخواری برن چون به نظرشون گیاهخواری سالمه. اینم درست نیشه، لزوماً هر نوع گیاهخواری سالم‌ترین گزینه نیستش. ما انواع گیاهخواری داریم.
آره، بذار به این دوتا رژیم خاص میرسیم چون خیلی در موردش سوال کرده بودن. یه چیزی رو من شنیدم، میخوام ببینم راسته یا نه، این که میگن اگر تو یه دفعه یه رژیم سفت و سخت بگیری و شروع به وزن زیاد کم کردن نمی کنی به خاطر اینکه مغز فکر میکنه که قحطی اومده و مصرف انرژی رو کم میکنه.
دقیقاً.
این درسته؟
آره، ما یه فازی داریم که بهش میگیم استاروینگ مود که بدن توی فاز قحطی قرار میگیره و برمیگرده به اجداد ما. دقیقاً به اون زمان که وقتی که به بدن انرژی نمیرسی، یهو سطح کالری خیلی میومد پایین، برای اینکه به ارگانهای حیاتی بدن مثل مغز، کبد، کلیه، انرژی به اندازه کافی برسه، بدن میومد میگفت من الان باید دیگه استوب بکنم، نباید که کالری زیاد، باید همین سطح انرژی رو توی سطح پایین نگه دارم که بتونم زنده بمونم. و دقیقا این فاز درسته و بدن توی این فاز قرار
میگیره. پس این که بعضی فکر میکنن اگه نمیخورن لزومن باید وزن کم کنم و اینطوری هم که من چرا وزن کم نمیکنم، به خاطر اینه.
یکی از دلایل بزرگ بزرگش آره همین چیزیه که میگه.
اوکی. یه موضوع دیگه هم هست این که بعضیا که میگن من حتی آبم میخورم چاق میشم، اون داستانشه.
آها. این به فاکتورهای مختلفی بستگی داره، ولی ببین قبلا اینطوری بودش که برای کاهش وزن فقط افراد میمدن روی عدد روی ترازو تمرکز میکردن، میگفتن من باید وزنم بیاد پایین، یعنی مثلا از 100 بشم 70 پس خیلی عالی بوده، من کاهش وزن خوبی داشتم. الان این رویه تغییر کرده. ما برای اینکه بگیم که کاهش وزن موفق داشتیم، میایم توده عضلانی و توده چربی رو در نظر میگیریم. خیلی از افراد توده عضلانی که بافت ارزشمند و فعال بدنه رو به اندازه کافی ندارن. دیدی هی میگن من این افرادی که میگن ما آبم میخوایم چاق میشم، افرادی هم که میگن ما متابولیسممون پایینه. آره در مثال بحث متابولیسم، بحث این دقیقا اون توده عضلانی است. هرچی که این توده عضلانی تو بدن ما کمتر باشه، چون بافتیه که انرژی مصرف میکنه، بافتیه که قند خون وقتی میره بالا ما دوست داریم که وارد عضلاتمون بشه، سوخت اون بشه. وقتی که توده عضلانی توی بدن کم باشه و بیشتر اون وزنی که ما داشته باشیم چربی ذخیره‌ای باشه، به ویژه کسایی که چربی احشایی بالایی دارن، یعنی شکم و پهلوی بزرگی دارن. پس چه افرادی معمولا این حرفو میزنن؟ افرادی که شاید حتی تو رنج نرمال هم باشن، چون ما یه واژه به اسم اسکینی فت هم داریم. مثلا وزنشون زیاده، شکم پهلوی بزرگی دارن، اما وقتی که میایم اینا رو آنالیز میکنیم میبینیم توده عضلانی خیلی کمی دارن، بیشتر وزنشون اون چربی است. این افراد معمولا افرادی هستند که هم سخت وزن کم میکنن، همین که این تفکر رو دارن که ما آب هم که میخوریم چاق میشیم.
خب بیا بریم سراغ رژیم کیتو که الان این روزا اینجوری که من میشنوم مثل اینکه خیلی مود شده. اول بهمون بگو برای کسایی که نمیدونن این رژیم چیه چطوریه.
آره، اول اینکه رژیم کیتو اصلا چرا به وجود اومد، اصلا چجوری معروف شد. رژیم کیتو اول توی کودکان مقاوم به سر استفاده می شدش. خب به خاطر اینکه وقتی که بچه ها تشنج داشتن و این تشنج ها رو نمی تونست پزشک کنترل بکنه، با رژیم کیتو به خاطر حالا شاید که یه خورده باز میکنم، خیلی نمیخوام علمیش بگم که حسل سرور نباشه، این رژیم بخش زیادیش بین 70 تا 90 درصدش بسته به نوع کیتویی که داریم از چربی ها تشکیل شده، 5 تا 10 درصدش میشه کربوهیدرات، بقیهش میشه پروتئین. خب این چربیا توی بدن تبدیل به عنوان سوخت قرار میگن، یعنی شیف پیدا میکنن. ما بدنمون از گلوکوز استفاده میکنه، گلوکوزی که از کربوهیدرات معمولا به دست میاد استفاده میکنه برای انرژی. توی کیتو میاد شیفت پیدا میکنه به چربی ها و کتون بادی ها. این که چربی ها و کتون بادی ها جلوی این تشنجا رو تو بچه ها میگرفتن، به خاطر همین خیلی معروف شد برای این نوع بچه ها. الانم توی بیمارستان ها برای کسایی که تشنجای شدید از سر دارن یا پارکینسون دارن یا بیماری های این تیپی استفاده میشه، این بحث رژیم درمانیشه. حالا اتفاقی که افتاد این بودش که توی این رژیم کیتو اومدن تحقیق کردن دن نه رو کاهش وزن هم اثر میذاره. مثلا افرادی که این رژیم رو میگیرن توی مدت زمان کوتاه یه وزن زیادی رو کم میکنن. پس گفتن که خیلی خب حالا بیایم تجاریش کنیم، بیایم استفاده بکنیم برای اینکه اینو بدیم به افراد و وزنشون کم بشه و معروف بشیم. و تا مقداری هم اتفاق افتاد که یکی از دلایلش اینه که اون وزنی که شما اون ابتدا کم میکنید، وقتی که کربوهیدرات استفاده میکنید با خودش آب هم جذب میکنه، چربی ها این ویژگی رو ندارن. پس اون وزنی که اون اول کم میکنید یه بخش زیادش بخاطر اون آبیه که از دست میره. خب یعنی یه بخش زیادیش بخاطر اون اولش بخاطر اینه. بعد از اون چیزی که مهم میشه چیه، اینه که میاد روی اشتها تاثیر میذاره. همونطور که بهت گفتم هر نوع رژیمی که بیاد اشتها رو کم بکنه و باعث بشه دریافت غذایی ما کم بشه به کاهش وزنتون کمک میکنه. پس یکی دیگه از چیزایی هم که تو کیتو کمک کردن بود که رو اشتها تاثیر میذاره. ولی خب گفتم خیلی حجم زیادیش چربیه و برای افراد سالم دارم اینا رو میگم، یعنی کسی که بیماری خاص داره، بیماری قلبی عروقی داره، چربی خون بالا داره یا دیابت داره و اینا، ما نمیایم اینو توصیه عمومی بکنیم. کیس با کیس باید مقایسه بشه فرد به فرد.
و اینکه تو کیتو مثلا من شنیدم میوه خیلی کم میخورن یا نمیخورن. آره. و بیشتر گوشت و پروتئین میخورن، این ضرر نداره برای طولانی مدت؟
ببین اولا که کیتو حالت یه لایف استایل پیدا میکنه. بعد چرا اگر فردی مستعد بیماری کلیوی باشه میتونه بهش آسیب بزنه، اگر کسی به صورت خانوادگی مستعد این باشه که کلسترول خون بالایی بخواد داشته باشه، LDL بالایی داشته باشه، خب این براش مفید نیست، چون اون گوشت و پروتئینی که تو میخوری بخش زیادیش چربیه، بخشش هم خب پروتئینه. و آره فقط توی کیتو مخصوصا نوعی کلاس کلاسیک ترش، ما فقط میتونیم سبزیجات برگ سبز بخوریم، یعنی ما میوه نداریم. فردی که یبوست داشته باشه خب تو این زمینه به مشکل میخوره. بعد این رژیمایی که ما میایم یه بخش بزرگی از یه ماکرونوتریئنت رو حذف میکنیم، حتما افراد باید مکمل استفاده بکنن. مثلا توی رژیم کیتو ما توی دریافت املاح یعنی به مشکل برمیخوریم، حتما بعد الکترولایت استفاده بکنن، توی سدیم، پتاسیم، اینا خب خیلی مهمه، کلسیم دی روی خیلی باید مانیتور شده باشه. و اصلا جوری نیستش که بعضی از افراد خودشون وارد کیتو میشن و ادامه میدن، این اصلا چیز درست و سالمی نیستش.
ببین، حداقل زمان و حداکثر زمانی که ما توی رژیم باید باشیم و سالمه چقدره؟
بستگی به رژیم داره. برای خود من، اگر که ما فاز با فاز وارد میشیم، یعنی برای خود من نوعی که کار میکنم و چیزی که حالا اصولیه اینه که تو اگر از استاندارد دایت شروع بکنی میتونی تو مدت طولانی تو رژیم باشی، به خاطر اینکه اونقدی فرد و تهاجمی باش برخورد نمیکنی، داری آروم آروم لایف استایلش رو عوض میکنی. فرد میتونه اصلا کلن وقتی لایف استایلش عوض میشه دیگه تو اون وضعیت بمونه. ولی یه چیزی اینه رژیمای مقطعی که تو میخوای بگیری، مثلا میگی نه یهو دیگه الان میخوام که کیتو بشم، یهو میخوام که خیلی کالرمو بیارم پایین، خب این چیز موندگاری نیست، چون تو اون سطح انرژی که میاری پایین توی رژیمای خیلی سخت، مگه چقدر میتونی توش بمونی؟ ریزش مو میگیری، خستگی مفرط میگیری، انرژی نداری، افسرده میشی، اینا چیزای موندگاری نیستش. ولی رژیمی که با تغییر لایف استایل و الگوی غذایی باشه رو تو میتونی اصلا همیشه داشته باشی، هیچ مشکلی نداره.
خب و این رژیمای خاص و مثل کیتو بهتره از چه زمانی بیشتر نشه؟
از چه زمانی بیشتر نشه؟ فرد بستگی داره بشه وزنی بخواد برسه، میخواد 5 کیلو کم کنه، میخواد 10 کیلو کم بکنه، رسید بهش تمومش بکنه.
بعد به این بگو که رژیم کاهش وزن با رژیم نگه دارنده وزن متفاوته، چون ما مثلا یه نفر میخواد 20 کیلو وزن کم کنه، رژیم خاصی میگیره و کم میکنه، حالا میخواد اینو نگه داره، اون چی؟
آره دقیقاً. اصلا یکی از نکاتی که مهمه اینه که شما وقتی که رژیم کاهش وزن رو دارین، بعد از اون رژیم تثبیت وزن بگیرین. حالا چرا اینو میگیم؟ ببین، بخاطر اینکه توی کاهش وزن ما توی نقصان کالریم، خب؟ ولی وقتی که این فاز تموم میشه، ما میایم یه کالری تثبیت به فرد میدیم، یعنی انگار حالا بخوایم دوباره این ماشین بگیم، یعنی انگار انرژی ورودی برابر با انرژی خروجی باشه که تو نه وزنت بره بالا نه بیادش پایین. و این خب مستلزم اینه که رژیم درمانگرت کمک بکنه و این کالری رو پیدا بکنه، بهت بگی که چی و چقدر بخوری که تو وزنت بمونی. معمولا بعد از یک یا دو دوره که فرد تو رژیم تثبیت بمونه، دیگه اون الگوی غذایی و لایف استایل اینا تغییر کرده، میتونه همون وزن رو نگه داره. ولی حتما چیز که مهمه اینه که بعد کاهش وزن رژیم تثبیت وزن رو داشته باشن که هم ترس خودشون کم بشه، چون وقتی که افرادم رژیم کاهش وزن طولانی میگن یه ترسی از اون برگشت وزنه دارن، هم خودشون خیالشون راحت تره، میبینن که مثلا یه ماه دو ماه رفتن جلو و وزنشون تغییر نکرده، هم کسی اینکه از اصول کار رژیم درمانگر، یعنی باید حتما دوره تثبیت وزن برای مراجعش داشته باشه.
بریم سراغ گیاهخواری. به هم بگو اصلا آیا واقعا گیاهخواری لایف استایل و رژیم غذایی سالم تری هست یا نه، یعنی به سلامت ما واقعا بیشتر کمک میکنه یا نه؟
نه لزوما. اصلا اینطور نیست که بگیم که گیاهخواری به سلامت بیشتر ما کمک بکنه. حالا گیاهخواری انواع مختلف داره. کامل ترین نوعش که فرد بخواد استفاده بکنه اوولاکتو هست، یعنی هم تخم مرغ استفاده میکنه هم محصولات لبنی، خب ولی گوشت حیوانی رو دیگه استفاده نمیکنه. این کامل ترین نوع گیاهخواری هست که اگر حالا فردی به خاطر مسائل اخلاقی یا حالا هر چیزی دوست داشته باشه که گوشت حیوان رو استفاده نکنه، میتونه این نوع گیاهخواری رو داشته باشه و با یکی دو تا مکمل دیگه زندگیش مثل یه فرد عادیه. البته اینم باید در نظر داشته باشه که همیشه باید حواسش به وزنش باشه، چون رژیم های گیاهخواری کربوهیدرات بالاتری دارن نسبت به انواع دیگه رژیم ها،
یعنی ممکنه حتی چاق کننده تر
باشه. آره 100%. رژیم های گیاهخواری اگه کنترل شده نباشه، بر کسی که میخواد لایف استایلش باشه، میتونه واسه افزایش وزنش بشه.
پس یعنی برای کاهش وزن رژیم گیاهخواری رژیم مناسبی
نه؟ نه اصلا، یعنی مگر اینکه بیاد کالری خیلی کم بگیره. چون یه چیزیو میخوام بهت بگم، الان بهتر بهترین نوع رژیم هایی که به کاهش وزن کمک میکنن رژیم هایی هن که درصد پروتئینش بالاتر از کربوهیدرات و چربیش باشه. خب یعنی نسبت خیلی مهمه اون پروتئین حیوانی بخاطر حال اثراتی که داره. یکی از دلش اثر تفه، اثر گرمازایی که پروتئین ایجاد میکنه، این خیلی مهمه. بعد حالا یه بحثای دیگه‌اش نمیخوام خیلی باز بشم، ولی این خیلی مهمه که اگر فردی بخواد رژیم گیاهخواری بگیره و کنترل نکنه، اتفاقاً برعکس اون چیزی که افراد فکر میکنن دچار اضافه وزن میشه. اونایی که با گیاهخواری وزنشون یهو خیلی میاد پایین، اونایی که رژیم خیلی کم کالری و محدود میگیرن یعنی اگه نگاه کنیم بعدش خستگی‌های شدید دارن، ریزش موی شدید میگیرن و این مشکلاتو دارن.
خب یکی از پرتکرارترین سوالاتی که ازت پرسیدن اینه که حالا یه رژیمی رو شروع کردن گرفتن، خیلی هم خوب یه مدتی وزن کم کردن، بعد حالا الان هر کاری میکنن وزنشون ثابت شده، استاپ وزنی دوچاره شدن، این داستانش چیه؟
ببین در مورد استاپ وزنی چند تا نکته وجود داره. یکی این که اول واقعا باید ببینیم که فرد داره درست انجام میده و دچار استاپ وزنه یا نه. مثلا خیلی موقع فرد میرن تو کالری تثبیت، چون هرچی که وزن میاد پایین تر اشتهای ما میره بالا. ما یه هورمون داریم لپتین بهش میگیم، هورمون سیری و برعکس اون گرلین، هورمون گرسنگی. هرچی درصد چربی ما میاد پایین تر، سلهای چربیمون کمتر میشه، این لپتین هم کمتر میشه و اون حس گرسنگی بیشتر میشه. فرد شاید متوجه نباشه ولی کالری بیشتری داره میگیره. یعنی توی یه تحقیق که انجام شده بود، اومده بودن به افرادی که اضافه وزن داشته بودن گفته بودن که 1200 کالری تو طول روز دریافت بکنید. بعد که اومدن بعد یه مدت 2 هفته‌ای از اینا یاد آمد گرفتن، دیدن اینا دارن 2 برابر بیشتر از اون چیزی که باید کالری دریافت میکنن. خب و این شاید باعث بشه که فرد تو کالری تثبیت بشه و وزنش نیاد پایین. یعنی این مهمترین اثرشه. شما واقعا توی فاز نقصان کالری هستی و وزنت نمیاد پایین یا نه. نکته بعدی که در مورد استوب وزنی وجود داره همون چیزیه که گفتم که خیلی مهمه که کمش ترجم کنن. شما خواب کافی داری؟ آب کافی میخوری؟ استرستو میتونی کنترل بکنی؟ خیلی از موقعا وقتی که میپرسی یکی از این دوتا فاکتور، مثلا فرد میگه که نه من استرس خیلی زیادی دارم، میدونی هورمونه بالانس نیستش، یعنی که نه من خواب کافی ندارم، همه اینا هم تاثیر میذاره. پس اگر فرد احساس میکنه که توی فاز استاپ وزنی هست، این 3 فاکتور هم باید بهش دقت بکنه. این چیزایی که گفتم درست هستش. بعد از اون اگر وقتی که این تموم شد، حالا میایم میگیم که خیلی خب شما الان استاپ وزنی، دچار استاپ وزنی شدی و ما میخوایم که درمانت بکنیم، کمک بکنیم بهت خارج بشی از این. کارهایی که میتونیم بکنیم چیه؟ اولین خطی که میشه استفاده بکنیم اینه که اگر که فعالیت بدنی و ورزش کردن کلن تو لایف استایل طرف نبوده و فقط با رژیم گرفتن وزنش آورده پایین، بیاد کمک بگیره از ورزش کردن. ورزش کردن رو شروع بکنه، مخصوصا ورزش های قدرتی که به عضلات بدن نیرو وارد بشه، حالا مثل کار با وزنه، کار با وزن بدن، وزنه های آزاد. ورزش های قدرتی برای کسایی که دچار استاپ وزنی شدن خیلی میتونه کمکشون بکنه.
و المان هایی که باعث استاپ وزنی میشن رو گفتی، بیماری های خاصی هم هست که باعث این بشن؟
ببین بیماری دچار استاپ وزنی نمیشه، ولی یه سری بیماری ها کاهش وزن رو سخت‌تر میکنن. یعنی امکان داره که خب فرد بسته به فیزیولوژی بدنش نیاز باشه که زحمت بیشتری بکشه برای اینکه وزنش بیاد پایین، ولی اینکه صرفاً توی استاپ وزنی نگهش داره نه، اون تأثیر رو نداره.
چه بیماری هایی این وزن کم کردن رو سخت‌تر میکنه؟
یکی کمکاری تیروئید هستش. یعنی میتونه فرد حتی آزمایش بده زمانی که احساس میکنه دچار استاپ وزنی شد، ببینه این فاکتورش نرماله. یکی هورمونای تیروئیدیش رو میتونه اندازه‌گیری بکنه. دوم سندرم تخمدان پولیکیستیک PCOS هستش، اینم روی کاهش وزن تاثیر میذاره. بعد بیماری سندرم متابولیک، دیابت، فشار خون، بیماری قلبی عروقی، درجات افسردگی، کسایی که بیماری‌های روح و روان دارن و داروی خاص استفاده میکنن میتونن اینا رو مانیتور بکنن. تمام اینا میتونن تاثیر بذارن که فرد وزنش سخت در بیادش پایین.
البته من اینو بگم یه سری داروهای روانپزشکی خاصن باعث افزایش وزن زیاد میشه. در مورد اتفاقا سندروم تخمدان پولیکیستیک هم خیلی پرسیده بودن. اینو میتونی توضیح بدی کسایی که چون خیلی تعداد خانمای زیادی دچارشن، وقتی که این مشکل رو دارن چه رژیمی بیشتر براشون مناسبه و چه راهی رو باید برای کاهش وزن برن؟
آره خب ببین، خیلی از افراد میان که PCOS دارن و حتی وقتی پیش پزشک میرن اگر اضافه وزن داشته باشن با این سندروم میگن که برین پیش متخصص و وزنتون رو بیارین پایین. ببین رژیم عجیب غریب و خاصی نیستش، ولی چند تا نکته است که میتونه خیلی کمکشون بکنه. یکی این که قندای ساده، شکر، قند سفید، اینجور چیزها رو باید تا اونجا که میتونن از رژیمشون حذف بکنن. بعد فست فودا خیلی اثر میذارن، یعنی همبرگر، پیتزا، هرچی فست فودا رو باید حذف بکنن بخاطر اینکه چربی اشباعش هم زیاده. چیزی که دیگه ای که میتونه کمکشون بکنه اینه که دریافت سبزیجات، مخصوصا برگ سبز رو ببرن بالا. هرچی فیبر بیشتری دریافت بکنن بیشتر کمکشون میکنه. حبوبات استفاده بکنن، گوشتای کمچرب، لبنیات کمچرب، الگوی غذایی این شکلی داره، اینا میتونه کمکشون بکنه که الگوی غذایشون سالم تر باشه و اینکه یه رژیمی بگیرن که وزنشون رو بیاره پایین، ولی نه به اون صورت غیر استانداردش.
ببین با توجه به رژیم غذایی که ما ایرانی ها داریم، غذایی که عمدتاً میخوریم، به نظر تو اگه بخوای دو سه تا چیزو بگی که حتما ما از سفره غذاییمون حذف کنیم، دو سه تا چیزو حتما اضافه کنیم، اینا رو چیا رو میگی؟
ببین یه چیز معروف تو تغذیه هستش بهش میگیم سم سفید که از سر سفره باید حذف شه، که شکر، قند، آرد سفیده. این سه تا واقعا یعنی هم برای سلامت مضرن و هم که جلوی کاهش وزن رو خیلی میتونن بگیرن، یا یعنی اینکه تاثیر بذارن. این ستا رو واقعا هرچی کمتر بتونن استفاده بکنن به خودشون خیلی کمک کردن. چیزی رو اگر بخوام با توجه به حالا مراجعاتی که داشتم، چیزایی که دیدم، بخوام اضافه بکنم، بگم اضافه بکنید، یکی دریافت سبزی و سالاده یعنی فیبره، بخاطر اینکه بعضی از آدما واقعا کم استفادهش میکنن. یکی نوشیدن آب، خیلی آب کم استفاده میکنن کلن افراد و ایرانی ها. سومین چیزی هم که بخوام استفاده بگم، حالا با توجه به شرط اقتصادی الان شاید یه خورده سمتر باشه، ولی پروتئین لخم، گوشت مثلا سفید یا گوشتای حالا قرمز که کم چربن، پروتئین هم کم استفاده میکنیم با توجه به شرایط حالا چی جوری که ما ایرانی ها هستیم و اینا، بیشتر نون و برنج و سیب زمینی رو استفاده میکنیم. اگر بتونم پروتئینر هم بیشترش بکنن میتونه بیشتر کمکشون بکنه.
گفتی آرد سفید یکی از چیزاییه که باید حذف کنیم، چه نوع نونی اگه بخوریم مناسب تره؟
آره نونای سبوسدار، حالا هر چیزی که چاودار، نمیدونم هفت قله است، نون جو، کینوا بیشتر استفاده، اگر از طعمشون خوششون میاد کینوا استفاده بکنن، بلغور استفاده بکنن، این چیزا میتونه کمکشون بکنه. 100% نمیتونیم حذف بکنیم ها، ولی اینکه کنترل داشته باشیم روش که حالا به جای نونای سفید از نون قهوه‌ای استفاده بکنیم. الان حتی ماکارونی های سبوسدار هم زدن میتونن اینا رو جایگزین بکنن، اینا خیلی بهتر میشه براش.
و به عنوان سوال آخر بریم سراغ ورزش و اینکه ورزش چه نقشی تو کاهش وزن داره و چقدر میتونه کنار رژیم به ما کمک کنه و اصلا آیا لازمه یا رژیم تنها جوابگوه؟
خب ببین در مورد ورزش، اول اینکه بیام یه چیز بگیم که ورزش به صورت کلی هم باعث سلامت روح و روان ما میشه، هم باعث سلامت جسم ما میشه. اون توده عضلانی که بهت گفتم خیلی نقش داره، ورزش‌های قدرتی، دقیقاً جایی که ما میتونیم عضله برای خودمون بسازیم بخش عمدهش ورزش‌های قدرتیه، یعنی این بافت ارزشمند و ما میتونیم خیلی راحت با ورزش کردن به دستش بیاریم. پس ورزش 100% نقش داره، نقش خیلی مهمی هم داره و اینکه همه افراد بهش نیاز دارن. یعنی ما اگه بخوایم CDC رو نگاه بکنیم یا انجمن پزشکی ورزشی آمریکا رو نگاه بکنیم، اصلا توصیه نامه داره که برای افراد حدود 150 دقیقه تو هفته ورزش هوازی با شدت متوسط یا 75 دقیقه با شدت شدید داشته باشن و 2 جلسه در هفته عضلات بدنشون رو تمرین بدن، مخصوصا عضلات بزرگشون. وقتی که اینو میان به صورت انقدر گسترده توصیه عمومی میدن، یعنی که خیلی پس مهمه و حداقل چیزی که افراد میتونن انجام بدن این هست. و اینکه آیا برای کاهش وزن لازمه؟ دقیقاً چرا که لازم نباشه، به عنوان یه فاکتور کمکی میاد به شما کمک میکنه که راحت‌تر وزنتون رو کم بکنید و در طی اون وزن کم کردن حالتون خوب باشه. اون هورمونای شادی‌آور که با ورزش ترشح میشه خودش کمک میکنه مود فرد بهتر باشه، ثبات بهتری داشته باشه و بیشتر به رژیمش پایبند باشه و ترکیب بدنی بهتری هم داشته باشه، خوش فرم‌تر وزنش بیاد پایین.
الان تو این شرایط کرونا که خیلی دوست ندارن برن باشگاه، چه ورزشی تو پیشنهاد میکنی کنار رژیمشون داشته باشن؟
ببین ورزشایی که یه چیزی بگم، فعالیت نیاز نیست حتما بگم که ورزش، مثلا میتونه یه کسی تو خونه است نمیخواد بره بیرون، میتونه تو خونه شروع کنه که راه رفتن، میتونه برقصه، کار خونه‌ای که انجام میدیم این خودش باعث فعال تر بودنه میشه. ولی ورزشای قدرتی هستن که با وزن بدن یا حالا با یه دمبل ساده یا هر یه کش که داشته باشن خیلی راحت میتونن تو خونه انجام بدن، مخصوصا الان که با توجه به شرایط مربی آنلاین هم زیاد شده، اگر دوست نداشته باشن خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن و ورزشو داشته باشن.
یه چیزی من بگم برای مثلا کار خونه و این راه رفتن و اینا، ما مثلا آدمایی میبینیم که اصلا کارشون بدنی سخته ولی خب چاقن، به خاطر اینکه این خیلی مهمه که اگه من الان دارم تو خونه راه میرم کار میکنم، نیتم این باشه که دارم ورزش میکنم، یعنی مغز اینو خیلی جدی میگیره که نیت من اینه که الان کارم رو انجام بدم، اصلا به سلامتیم فکر نمیکنم، یا دارم فکر میکنم که خیلی خب من میخوام مثلا 1 کیلومتر راه برم و فعالیت بدنی داشته باشم و کالری بسوزونم. این خیلی مهمه، به خاطر همینم هست مثلا بعضی از خانوما میام از صبح تا شب دارم مثلا تو خونه راه میرم کار میکنم ولی چرا مثلا وزنم کم نمیشه، یا شغلم اینطوریه، به خاطر اینه. این مایندست خیلی مهمه.
دقیقا همین هستش، همین که خیلی موقع میبینی خانومه داره راه میره تو خونه، خیلی هم داره راه میره ولی به اندازه همونم داره میخوره، یعنی شاید حتی خودش متوجه هم نشه، یعنی تو راه زیاد داری میری ولی از اون ورم داری میخوری، پس وزن تغییر نمیکنه یا حتی بالاتر هم میره. یعنی کلا این آگاهیه که تو میگی، ذهن ما خیلی هوشمنده، چه آگاهی به این داشته باشی که داری ورزش میکنی و آگاهی به این داشته باشی که چی داری میخوری، چقدر میخوری، خیلی کمکت میکنه.
به عنوان حرف آخر توصیه‌ای داری به مخاطبین بکنی راجع به تغذیه؟
توصیه من واقعا اینه که چیزی که خودم بارها بارها میگم اینه که دنبال رژیم های غذایی مختلف نباشین، یه رژیم غذایی اصولی و حتی خیلی موقع ساده است. ببین کسایی که رژیم های کاهش وزن میگیرن بعد چند دوره، مثلا مراجعین ما که میام شما، از خود ما رژیم گرفتن و دیگه بهتر بلدن از بس که هی رژیم گرفتن و عوض کردن. یه رژیم رو پیدا کنید، باهاش احساس راحتی داشته باشین، ثبات داشته باشین، صبور باشین، با اون برین جلو، فعالیت ورزشی هم داشته باشین و به دنبال فقط کاهش وزن نباشین، به دنبال این باشین که الگوی غذایی رو عوض بکنین، یعنی یاد بگیرین که چجوری غذا بخورین و یاد بگیرین که چجوری ورزش جزی از زندگیتون باشه و الگوی زندگیتون باشه. این توصیه که من دارم.
نیلوفر جان خیلی زحمت کشیدی که اومدی و دعوت منو قبول کردی، امیدوارم که مخاطبین به جواب همه سوالاشون رسیده باشن.
مرسی از تو عزیزم که منو دعوت کرد.
مرسی که تا اینجا کار همراه پادکست مای میز بودید، امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید بوده باشه و اگر دوستش داشتین به دوستای خودتون هم معرفی کنید. ممنونم.